بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و خیر مقدم خدمت استاد بزرگوار جناب استاد حکمت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که مجلس ما رو مزین به قدوم خودشون کردند، و همچنین خیر مقدم مجدد البته خدمت همه دوستانی که به صورت مجازی و حضوری در خدمتشون هستیم و دوستانی که تازه به ما ملحق شدن از طریق فضای مجازی. امیدوارم که این دوره تابستانه مورد نظر حضرت ولی عصر ارواحنا فدا قرار بگیره. بدون فوت وقت دعوت میکنم از حضرت استاد حکمت نیا که با مطالب ارزنده خودشون با موضوع مهندسی قراردادها در پرتو فقه اسلامی همه ما رو مستفیض بفرمان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
فاصله رعایت شده بردارم؟
بله بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضار گرامی و کسانی که از طریق فضای مجازی این برنامه رو پیگیری میکنند. همانطور که اعلام کردند، بحثی که میخوایم بکنیم یک بحثی در حوزه قرارداد هاست. چرا من عنوان رو تغییر دادم؟ در قراردادها دو تا سوال اساسی وجود داره. یکی این که قراردادها چگونه مشروع میشود، یکی که این مفاد قرارداد چگونه تنظیم میشود. اون چی که شما در فقه میخونید و قانون مدنی پاسخ سوال یک، قراردادها چگونه مشروع. مشروع به معنای قانونی اینجا در قانون شرعم که میگیم، یعنی به رسمیت شناخته میشود. پس ما دو تا سوال داریم: قراردادها چگونه مشروع میشود، دو این که قرارداد چگونه طراحی میشود، یعنی مفاد قرارداد مشتمل به چه عناصری هست. من برای اینکه وارد بحث بشم، ابتداءً اون سوال یک رو به صورت مقدمی خدمت شما عرض میکنم، بعد میرسم به سوال دوم که چون اینا مترتب بر هم هستند. مسئله اول این بود که چگونه قراردادها مشروع میشود. با مراجعه به قانون مدنی شما یک ماده 10 دارید و یک ماده 140 دارید، یک ماده 183 به بعد دارید. این سه تا بحث گوناگون هست که نوعاً در کلاس ها هم یا کمتر توضیح داده شده و یا قاطی توضیح داده شده. من ابتداءً اشاره میکنم به این سه بخش قانون مدنی، یعنی ماده 10، ماده 140، ماده 183 به بعد، که اینها چه حوزه هایی رو پوشش میدهند. ما در ماده 10 برخلاف اونچه که گفته میشه، زود میگن هر چیز رو میخوایم درستش بکنیم، قراردادهای نامعین، بیریم سراغ ماده 10. ماده 10 اساساً برای این مطلب نیست. ماده 10 در مقدمه قانون مدنی آمده است. مقدمه قانون مدنی در ارتباط با ماهیت و وضع و انتشار و قلمرو قانونه. پس ماده 10 درباره ماهیت قانون هست، لذا وارد میشه که قانون چیه، چطور تصویب میشه، یعنی فرایند تصویب و اجرای قانون، دامنه سرزمینی قانون و دامنه موضوعی قانون رو در مقدمات مقدمه قانون مدنی بیان میکنیم. در این میان یه دفعه میرسیم به ماده ده که دیگه آخرین ماده هست. ماده ده در واقع میخواد این مطلب رو بگه که مردم بدانید ما دو جور قانون داریم، قانون پابلیک و عمومی، قانون خصوصی. قانون عمومی رو دولت وضع میکند، قانون خصوصی رو خودتون وضع میکنید. قرارداد قانون است، مثل همون بحث حکومت که در اصول فقه دارید میاد دامنه موضوع رو توسعه میده یا ضیق میکنه. ماده ده در حقوق فرانسه زبانش زبان حکومت بر مواد 1 تا 9 هست، زبانش زبان حکومته، میگه قانون الزام آور است، بعد میگه قراردادهای خصوصی قانون است. منتها ما چون معتقد هستیم که قانونگذاری ماهیت تشریعی دارد و ماهیت تشریعی هم دست ما نیست، ما نیومدیم از اون ادبیات استفاده بکنیم که سریعاً بگن مخالف شریعته، بگن عجب اینا خودشون اشخاص میخوان قانونگذاری کنن. ولی به لحاظ حقوقی قرارداد قانون است، تمام شد. قرارداد خصوصی میان افراد تا زمانی که خلاف اخلاق و نظم عمومی نباشد و خلاف مواد صریح قانون نباشد حکم قانون را دارد. این برای قضات خیلی مهمه، اولا و به ذات، یعنی قاضی در مقام دادرسی اول باید در جایی که قرارداد وجود دارد باید به قرارداد مراجعه کنه، متن قرارداد رو، چون قرارداد قانون است نمیتونه به قانون مراجعه کنه. قرارداد رو باید اعتبارش رو تشخیص بده، اگر قرارداد معتبر بود دیگه حق مراجعه به جای دیگر ندارد الا در تفسیر قرارداد یا مواردی که سکوت در قرارداد هست، و الا قرارداد قانون است، کاری نمیشه کرد. پس ماده 10 در واقع توسعه موضوعی قانون است. به همین خاطر هست که در تفسیرش هم خیلی مهمه که قانون عمومی نوشته میشه ولی قرارداد خصوصیه. شما در قانون عرف عمومی رو باید رعایت کنید ولی در قرارداد عرف خاصه. مثلا شما مراجعه کنید یکی از قراردادها قراردادهای وصیته، وصیت قرارداده، حالا این که ماهیتش چیه ما کاری نداریم. مثلا اگر کتاب وصیت رو نگاه کنی جایی که اشتباه کتاب‌های مثلا در دوره شهید رو میگه وصیت کردن برای علما، عالم در هر عصر ممکنه که تفسیر متفاوت داشته باشه. این که میبینی در کتاب‌های فقه میگن منظور از علما فقها هستند، این دلیل لفظی نداره. یعنی زمان انشای این قراردادها وقتی که میگفتن علما یعنی فقها، حالا اگر یه زمان عوض بشه، آیا این سوال رو بعد تو اون کتاب وصیت یه کسی میتونه پایان نامش بکنه، آیا شارع در تفسیر قراردادها میتونه مداخله کنه؟ مثلا اون ادبیاتی که شما تو انتهای کتاب وصیت، اینا تفسیر قرارداد هست که اگر گفت چیزی وصیت کردم یعنی چه این چیز، بعد اینو مراجعه میکنن به ادله شرعی. چرا به ادله شرعی مراجعه میکنن؟ نه از باب این که شارع دخالت کرده، از باب این هست که ادله شرعی ادله فرهنگ سازه، عرف سازه. مثلا اگر مردم یه تفسیر رو از شریعت ارائه بدن در یک زمانه ای و مردم این تفسیر در ذهنشون نهادینه بشه، بر اساس این عمل خواهند کرد، فرض اینه. پس نه اینکه شارع داره دخالت میکنه، شارع عرف سازه، یعنی مردم معتقده به شریعت هستن، در یک دوره از یه دلیلی یک تفسیری ارائه میشه، این تفسیر در ذهن مردم ترویج میشه، این عرف میسازه. لذا ما فکر میکنیم شارع دخالت کرده در تفسیر قرار داد. نه، فقهایش شاید منظورشون نیست، اگه باشدم قابل خدشه هست. یه وقت من از آقای دکتر شهیدی میپرسیدم که چرا شما وارد بحث‌های عقلی میشه در تفسیر قراردادها؟ مثلا دیدید که ما در بحث شرط متأخر و نمیدونم بحث‌های قرارداد معلق و قرارداد مشروط و اینها یه بحث‌های عقلی هم میکنیم. جوابی که شما به من داد خیلی جواب قشنگی داد. گفت فلسفه، مفاهیم فلسفی چون در ایران رواج داشته عرف ایران رو ساخته. نمیخوام تحلیل فلسفی کنی، اینا عرفیه، ولی ایرانی ها ذهنشون فلسفه زده هست، لذا از مفاهیم عرفی، مفاهیم فلسفی به خاطر اینکه منتقل به عرف شده و ما مردم با زبان عرفی دارن کاراشون رو انجام میدن، از این باب مداخله در مفاهیم فلسفی میشه. پس یه بحث تا حالا ما بحث میکردیم که نقش عرف در شریعت، حالا باید بحث بکنیم نقش شریعت در عرف، نقش عقل در عرف، یعنی از اون ور. از این ور شو همه گفتن، از اون ور شو کسی نگفته. لذا طول ندم ماجرا رو. ما در ماده 10 در واقع داریم حکم میکنیم که روابط خصوصی افراد با قرارداد تنظیم میشه و قرارداد حکم قانون را دارد. تو ماده 10 اینو میخوام بگیم، چون اینجا مطلق گفته هر جا گرفتار شدیم بهش مراجعه میکنیم، ولی واقعش این مطلب رو میخواد بیان بکنه. این یک. دو، این که در ماده 140 قانونگذار به اسباب تملک اشاره میکنه. میگه اسباب تملک عبارت است از احیای زمینهای مواد و حیازت اشیای مباهه، بعد عقود و تعهدات، بعد شفعه و سرانجام ارث. این 4 تا رو میگه. در این باب مفسرین قانون مدنی که ورود پیدا می کنند تصورشون این بوده است که خب زمین های مواد چون مالکیت خصوصی درشون نیست، حالا مالکیت قبل از خصوصیشون چه هست بحثه، ولی آنچه که مسلم است مالکیت خصوصی در اینها وجود ندارد. ولذا میگه احیای زمین های مواد، چون ولی ماهیت حیازت اشیای مباهه چون اون ماهیتش مشخصه، حوزه آزادی هاست، ولذا میگه حیازت اشیای مباهه. این احیا و حیازت موجب تملک ابتدایی میشود. شفعه هم خب یک سبب تملک اختصاصی حقوق اسلامی هست که شخص با شرایطی میتونه با دادن پول به شریک طرف معامله زمین رو با پرداخت پول زمین رو تملک بکنه، حالا اعم از این که اون طرف معامله راضی باشد یا نباشد. خب شوف الان که میتونه. دو بند دیگرش خب ارث گفتند و عقود رو گفتن. نوعا وقتی که وارد عقود میشن میگن عقود و تعهدات، ذهنشون رو درگیر میکنن در این که میخواد تملک انتقالی درست بکنه. این رو نوعا میگن تو کتاب های حقوقی، و حال آنکه این نیست اصلا، این هم تملک ابتدایی هست. بله تملک انتقالی رو هم درست میکنه، ولی هدف اصلی فعلا تملک ابتدایی هست. اینو درستش کنه اون درست میشه. ما در اموال دو دسته اموال داریم، اموالی که اعیان خارجی هستند، اموالی که کلیه در ذمه هستند. بحث بر سر این هست که تملک اموال کلیه در ذمه چطور حاصل می شود. بند یک اموال عین خارجی رو داره میگه، احیای زمین های مواد و اشیای و حیازت اشیای مباهه. بند دو داره تملک کلیه در ذمه رو بیان میکند. هدف اینه، اینها کلیه در ذمه یا به عقود حاصل میشود یا به تعهدات حاصل میشود که توضیح میدهم، چون این بعد به درد من میخورد که واردش بخوام بشم. عقود مثلا فرض کنید که من میگم 10 کیلو گندم از شما خریدم به این 100 تومن معین، و اساسا مثلا شما که اصلا گندم نداری، اصلا گندم کار نیست، فصل گندم نیست، میگن با این عقد 10 کیلو گندم به تو فروختم در مقابل این 100 تومن معین، با قرارداد این کلیه در ذمه به وجود آمد، منتقل شد. ما این به وجود آمدنش به دردمون اینجا میخوره، انتقالش که همه قراردادها هست. پس کلیه در ذمه به وجود می آید. پس یکی از شأنهای قرارداد خلق ماله، مال کلی، خلق مال. الان ما جامعمون درگیر مدیریت خلق ماله و این گرفتار کرده مردم رو. میگید کجا؟ یه مثال شاخص براتون مثال بزنم، مهریه. شما با عقد نکاح خلق مال میکنید بر ذمه، بعد نمیتونید برید بفرسن زندان اطراف رو. خلق ماله. وقتی که دامادی پای سفره عقد میاد میشینه میگه من 1000 سکه 1700 سکه مهر کردم، این که دستمال کیسه ای که این سکه ها رو توش بریزه رو نداره تا برسه به سکه، ولی 1700 سکه رو اومد مهر کرد. چون قرارداد خلق مال می کند، مال کلیه در ذمه خلق می کند. و ما بر ذمه خلق می کند. پس یکی از شؤون قرارداد ها خلق ماله، تملک ماله. منتها مال متملک بر ذمه من، مالک شما هستی. خصوصیت اموال در ذمه این هست، شما مالک در ذمه من میشوی. کجا این مال رو خلق میکند؟ قرار داد. تعهدات هم همچنین هست، تعهدات هم خلق ماله. چرا؟ چون منظور از ماده 140 در الزامات خارج از قرارداد، اینها این تعهدات الزامات خارج از قرارداده. رابطه ملکیت به گفته فقهای دوره قانون نویسی، یعنی موقعی که در مشروطیت قانون رو می نوشتن، تصورشون از مالکیت این بوده، الان فقها همین هست. مالکیت علاقه هست بین مالک و مملوک. حالا بعضن تصریح کردن، بعضی مفروض گرفتند، مثل مرحوم ایروانی، اینا اینو تصریح میکنند که مالکیت علاقه‌ای هست بین مال شخص و شی. اگر این مالکیت، این رابطه شخص و شی که اعتباری هست، این ممکن از میان برود، پس اسباب اضمحلال رابطه دو صورت از بین میره قطعا، یکی مالک از بین برود، یکی مال از بین برود. دو صورت که بیشتر نداره، مالک از بین بره بمیره، ملک از بین برود، علاقه از بین میرود. قانونگذار در جایی که مالک از بین برود، ارث رو در نظر گرفته، میشه توزیع مجدد مال، و لذا سبب تملکه. چون مالک از بین رفت، ملکیت از بین رفت، توزیع مجدد میشه. توزیع مجدد هم که میشه، توزیع مجدد دیگه یکی از اشتباهاتی که در حقوق ما صورت میگیره، میخوان توزیع مال رو بر اساس ملاک میخوام بهش بدیم، توزیع مال ماهیتش عدالت توزیعیه نه عدالت معاوضی. یعنی کنه این برگشته به منابع عمومی، شما میخواد باز توزیعش کنی. ملاک توزیع مجدد عدالت توزیعی هست، یعنی قانونگذار هست که تشخیص میدهد از این مال چقدر به چه کسی بدهد. این ربطی به من نداره. به همین خاطر من تعجب میکنم این گاهی موقع حرفایی که تو مجلات و روزنامه ها حتی از بزرگان هم صادر میشه که فکر میکنم مقررات ارث تعادلش یا عدالتش معاوضی، یعنی به خاطر من و به خاطر شماست. بعد ورود پیدا میکنیم که چرا اینجور شد چرا اونجور شد. اساسا ارث چون از مالکیت خارج میشه باز توزیعش میشه عدالت توزیعی. ملاک عدالت توزیعی مساله اجتماعیه، چون شما کاری نکرد معاوضه ای صورت نمیخواد بگیره، باز توزیعه. به همین خاطره که قانونگذار ورود پیدا میکنه بنابر مصالحی که در نظام اجتماعی دارد. حالا مصالحش چیه قابل گفتگو هست. این میشه عدالت معاوضی. گاهی موقع مال از بین میرود، چون اونجا از بین رفتن مال هست بازم رابطه از بین میره. اما وقتی که رابطه از بین میره، قانونگذار مواردی که عدالت معاوضی برقرار میشود رو حکم به تملک میکند، مثل اتلاف، مثل تسبیب، مثل استیفا، مثل غصب. میگه چیزی به دست آوردی باید در قبالش، چون تلف کردی باید یه چیزی بدی. ولذا فقها اتلاف رو سبب تملک میدانن، تسبیب رو سبب تملک میدانن، استیفا رو سبب تملک میدانن، غصب سبب تملکه. چرا؟ چون رابطه مالکیت از بین رفته. شما میخوای دوباره رابطه تملک به وجود بیاری، نیاز به قانونگذاری داری. بر چه مبنایی؟ عدالت معاوضی. چطور عدالت معاوضی؟ چون یه فعلی موجب شده که شما یه چیزی رو دارا شدی یا یه چیزی رو از دست دادی، از دو حالم خارج نیست. یا فعلت مضره یا فعلت مفیده. عدالت معاوضی میگه ازاشو بده. حالا پس ماده 140 یک و دوش و بند یک خدمت شما عرض کنم که میشه تملک اشیای خارج. عقود در بند دو میشه سبب تملک کلیه در ذمه. شفعه را بذاریدش کنار چون اختصاصی است بحث نمی کنی. مال از بین بردن یا مالک از بین رفته یا مال از بین رفته. اگر مالک از بین بره عدالت توزیعی میشه، میشه ارث. اگر مالی رو از بین ببری میشه عدالت معاوضی بند دو. همش هم سبب تملک میخواد. قانونگذار سبب تملک رو بیان کرده. خب ما همه اینا رو حسبش میکنیم یه بندش رو میگیریم. پس یکی از شؤون قرارداد ایجاد مالکیت، منتها در ذمه. این دوتا بحث. ماده 183 به بعد میاد این بحث رو مطرح میکنه که خب حالا قرارداد به لحاظ صرف نظر از این که برای انتقال به کار برود یا برای ایجاد مال به کار برود، این قراردادها دلیل مشروعیت میخواد. اون بند اول یعنی ماده 10 در واقع میگفت قانون قرارداده. بند 140 کارکرد دوم قرارداد، کارکرد اول قرارداد رو و دوم قرارداد که ایجاد مال و انتقال ماله. حالا میخوام بگیم که این قراردادی که میخوام بگیم مشروعه، ضوابط مشروعیت قرارداد چیست؟ ماده 183 تا الی آخره در واقع بیان مشروعیت قرارداده. میگه این قراردادها با این مفادها مشروع هستند. مثلا ماده 190 میگه شرایط اساسی صحت معاملات عبارتند از قصد طرفین و رضایت آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله قرار گیرد، مشروعیت جهت معامله و الی آخره. میان قراردادهای مشروع برای ما بازشماری میکنند. دست ماده اول انواع قرارداد ها 183 تا 190، 190 هم وارد این بحث ها میشه، بعد هم وارد عقود معین میشه. خب این ها رو ما در ادبیات حقوقی، فقهی و قانون مدنی هم خونده ایم. همشون این سوال رو پاسخ میدن. قرارداد مشروع چیه؟ قرارداد مشروع به درد قضات میخوره. قضات باید تشخیص بدن این قرارداد مشروع هست یا نه و با مشروعیت قرارداد حکم کنن، چون ماده 10 میگه قرارداد قانون است، پس باید حکم بکنن. این هم میشه مشروعیتش و ما حکم میدیم. یه چیزی که کار نشده در حقوق ایران این هست که قرارداد چگونه ساخته میشود. این سوال دوم ما هست، قرارداد چگونه ساخته میشود. این رو ما به امان خدا واگذار کردیم و بهش نپرداختیم. قانونگذار در قراردادهای معین تا حدودی به ما کمک کرده است که خدمت شما عرض کنم که مفاد قرارداد رو، شرایط مشروعیتش رو بیان می کند و ما اگر بخوام داخل یک قرارداد بشیم تو قراردادهای معین، اگر آمدم من گفتم این لیوان آب رو به شما فروختم به 100 تومن، اینجا باید اشکالات متعددی که فردا در مورد این قرارداد به وجود میاد که درباره مشروعیت، تفسیر، اجرا. قانونگذار در قراردادهای معین مشروعیت و تفسیر و اجرا رو، ضوابطش رو بیان کرده تو قراردادهای معین. مثلا شما میخوای قرارداد رو اجرا بکنی، نمیدونی کجا باید اجرا کنی، محل اجرای قرارداد کجاست، قرارداد مبی معیوب بوده، نمیدونی باید چه کار کنه، عیب رو برات مشخص کرده، شما پول ندادی، خیار تأخیر رو مشخص کرده. پس یه سری اشکال ها هست که در ایجاد تفسیر و اجرای قرارداد به وجود میاد. قانون میاد ذیل قراردادهای معین این ضوابط رو بیان میکنن. مثلا تفسیرش میگه توابع مبی جزء مبی هست، این تفسیره. یعنی وقتی که شما میگه مثلا من این خونه رو فروختم، میگیم خونه چیه؟ میگه خونه یعنی خواهد خانه و توابع خانه. این تفسیر قرار داده، تفسیر موضوع قرار داده. گاهی میاد در حوزه اجرا وارد میشه، مثل همون بحث تسلیم. گاهی موقع در حوزه ایجاد وارد میشه، مثلا این که میگه فرض کن که این باید بی عبارت است از تملیک عین معین به عوض. این عین معین در واقع به خاطر این هست که قرارداد منعقد شود، یعنی شرایط تحقق بیعه، شرایط تحقق بیعه. پس قانونگذار در قراردادهای معین شرایط ایجاد، مواردی که مربوط به تفسیر قرارداد می شود و مواردی که مربوط به اجرا می شود، اینها رو اومده ضابط مندش کرده. شما میگی به تو، یعنی همه این مقررات. اولین کاری که قراردادهای معین انجام می دهد این هست که هزینه ایجاد قرارداد رو کم می کند، صفر می کند. قراردادهای معین نقش بسیار زیادی در زندگی اجتماعی داره برای کاهش هزینه ها. مثلا شما اگر خودمون ما بخوایم قرارداد ببندیم برای فروش یه ساختمون، اینقدر اشغال ها و در ایجاد و تفسیر و اجرا تو ذهنمون خطور میکند که اگر خودمون بخوایم راه حل برای این به دست بیاوریم، باید وقت‌های زیاد و سرمایه زیاد رو صرف کنیم. قراردادهای معین این سرمایه گذاری در ایجاد و تفسیر و اجرا را به شدت کاهش میدهد. پس قراردادهای معین در واقع میخواد شما درگیر خدمت شما عرض کنم که این بحث ها نشید و زندگیش، یعنی ماهیتش ماهیت تسهیله. قراردادهای معین فلسفهش فلسفه تسهیله، میخواد راحت کنه. یه وقتی سر کلاس من قراردادها رو توضیح میدادم، یه دانشجو به من گفت که شما که اینقدر فرق میکنی، خب اینا که همش رو به لحاظ عقلایی هم قالبش رو ما به دست میاریم، حالا شریعت هم در اینجا در حقیقت واکاوی عرف کرده در خیلی جاها. سوال این هست خب ما که میتونیم به دست میاریم، پس چرا شریعت مداخله میکنه تو اینها؟ قرارداد امضایی، حالا صرف نظر از بحث مشروعیت، گفتم ببین عزیز من، شارع میخواد که هزینه های زندگی ما رو کم کنه، ذهنمون رو درگیر این حرفا نکنه، بریم آدم بشیم. حالا اگر نمیخوام آدم، خزینه تو داره کم میکنه، چرا بدت میاد؟ شارع با ادبیات تعبدی و امضایی واقعا هزینه های زندگی رو کم کرده و ما اگر میخواستیم خودمون درگیر تدوین و تشکیل قرارداد بشیم و اینها رو استخراج کنیم و بر اساس ماده 10 تنظیم کنیم، یک بیعی به اندازه نمیدونم چی بگم هزینه داشت بیش از، ما یک استادی داشتیم به ما مختصر میگفت، ایشون خب حالا احتیاط هم میکرد، ایشون معتقد بود که الفاظ هم موضوعیت داره، در بی نون که می‌خواست بخره صبح با اون فروشنده نون میگفت، نون با میگفت باید بگی من این نون را در ازای یک تومن به تو فروختم، این میدونستی که باید اینو بگی هر روز صبح. خب برای محکم کاری بوده، حالا چرا الفاظ رو به کار می‌بردن؟ خب اینا بیشتر بحث اجتماعی هست، ما خیلی تعبدش کردیم، یعنی وقتی که شما لفظ رو به کار می‌برید دیگه در واقع تعین پیدا میکند، بروز خارجی پیدا میکنه، مثل آلمانی هایی که میگن بروز خارجی داره. لذا با دید اجتماعی اگر اینا رو نگاه بکنید ببینید که اینها یک عملیاتی هست برای آسایش و تسهیل زندگی مردم که هزینه هاشون کم بشه و خودشون رو درگیره در این مباحث لازم نباشد بکنن. پس ماهیت قراردادهای معین ماهیت تسهیلی هست، تسهیل در ایجاد، تسهیل در تفصیل، تسهیل در اجرا. خب ما ذهن ما عادت کرده دیگه، چون ذهن ما درگیر قراردادهای معین بوده دیگه، در مهندسی قراردادها را شاره تا حدودی برامون انجام داده، یعنی دیگه وقتی که میگیم فروختم میدونیم که یعنی فروختم با 500 قاعده حقوقی. حالا گرچه ما یه مشکلی ایجاد کردیم در حقوقمون که اینها رو با نگاه تسهیل در زندگی نگاه نکردیم و اومدیم گاهی موقع اینها رو دشوار کردیم، کار خودمون رو دشوار کردیم، یعنی در قانون یه اختیاراتی به ما داده شده باید رو اینا فکر بکنیم، همینا رو موضوع بیفکری خودمون قرار دادیم. مثلا شما برید توی بحث خدمت شما عرض کنم که این بنگاه های معاملاتی اینها یک کافه خیارات اثبات شد، خب آقای اختیار قانونی بهت داده، فکرشو بکنی باید اثبات بکنی یا نه؟ درسته اختیار به قانونی بهت داده، ولی نباید هر غلطی که آدم بکنه. تو ببین واقعا هیچ کس سوال نکرده از کسی خب این خیارات چیه که شما داری کافش رو اسقاط میکنی، اسقاط میکنی بعد میری سراغ هزار گرفتاری به وجود میاد نمیتونی حلش بکنی، دادگاه 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 دادگاه، وکلا هم که الحمدلله خدا خیرشون بده در پیچیده کردن روابط اجتماعی بسیار بسیار توانمنده. خب پس ما اون اختیار قانونیمون رو هم بلد نیستیم اعمال کنیم، یعنی اینقدر ذهنمون درگیره این قراردادهای معین شده که اختیار قانونیمون رو، پس یه اختیار قانونی اونجا. حالا بخوام این فضای حتی قراردادهای معین رو بازش کنم. قراردادهای معین مهندسی شده ولی مشتمل بر اختیارات. ما اختیارات رو دو، این که ما مبانی و منابع مشروعیت قراردادها را، یعنی روابط معاملی رو دو چیز داریم، یکی عقد هست یکی شرطه. عقد و شرط. عقد معین دارد. جالب اینه که شروط دیگه معین نیست. شروط معین ما نداریم، شروطه دیگه، شروط ضمن عقد. پس دو محل در قراردادها به اختیار ما واگذار شده، حتی در قراردادهای معین. یکی اختیاراتی هست که قانونگذار به خودمون واگذار کرده، گفته خیار وجود دارد ولی هنگام قرارداد میتونی اسقاطش کنی، این میشه محل اختیار شما. دو شروطه. شروط دیگه فقط ضوابط کلی رو قانونگذار میگه، شروط خلاف مثلا قانون نباشد، خلاف شریعت نباشد، خلاف مقتضای ذات حق نباشد. خدمت شما عرض کنم همین دیگه. فقط درباره احکام فاسد و مفسدش هم بحث میکنه، چون شرط خودش دلیل استقلالی هست برای تعهد. بله در ضمن عقد باید قرار بگیره، ولی این ظرف برای اون هست، بنده به اون شده، لذا ارتباط شما حساب میکنه. ولی عقود دیگه شما، خدمت شما عرض کنم که مفاد عقود دیگه، ما عقود شروط معین نداریم در قراردادها. شروط خودمون باید تعیین کنیم. حالا گرچه ما همین شروط هم بلایی به سرش آوردیم که مثلا در قرارداد ازدواج کنده که این شروط دیگه معین هست، باید این 10 تا شرط امضا کنی چشم بسته. الان هم اگر یه دامادی وایسه بگه من این شرط امضا نمی کنم، ممکنه عقدش به هم بخوره، کنده این دیگه باید امضا بشه، بلایی که سر همتون اومده. در حالی که شروط بستگی به مواردی که من خواهم گفت خواهد داشت. پس ما چیزی تحت عنوان شروط معین نداریم. اینها زمینه هایی هست که اشتباه داریم توش میکنیم. پس ما در قراردادهای معین یه سری اختیارات داریم. شروط که کلن ضوابط شکلی مشروعیت شروط رو قانون میگه، هیچ شرط معینی رو اشاره نمی کند. بله قانونگذار در برخی از موارد در شروط میاد راهنمایی میکند، یعنی ارشاد میکند. مثلا میگه زن نمیتواند از خانه خارج بشود مگر به اجازه شوهرش. بعد میبینه گرفتار میشه، میگه بذم این بیچاره راهنماییشون کنم. میتونی شرطش کنی، این ارشاد به یک راه حله، ولی خودش نمیگه این شرط کن، میگه میتوانی شرط کنی، ارشاد میکنه. قانون گاهی موقع برای در قانون گذاری برای یک معضلی که در فقه حل نمیشود یا در قراردادها معین راه پیدا نمیکنه، ارشاد به اختیار میکند، میگه اون کار نمیتونه بکنی ولی ارشاد به اختیارت میکنم، که در قالب شروط شرع چیز دیگه، اختیاریه دیگه، میگه میتونی از اون استفاده کنی. این مقام تسهیل در قانونگذاری، یعنی کاری که قانونگذار میاد راهنمایی میکنه به اصطلاح، ولی قانونگذار نمیتونه الزام کنه، میاد راهنمایی میکند، که حالا مواردش زیاد هست. به اصطلاح جایی که قانونگذار به لحاظ تسهیل در قواعد ورود پیدا کرده، من مواردش تو قانون مدنی الا ماشاءالله دارم که دیگه نمیخوام وارد بشم چون قاطی میشه بحثا. خب پس ما در قراردادهای معین اختیارات و شروط تکمیلی رو، قواعد تکمیلی داریم. شروط کلن ضوابط چارچوبش رو قانونگذار بیان کرده، مفادش رو به دست ما گذاشته. افزون بر این قراردادهای غیر معین هم اگر عقد برش صدق بکنه و در قانون نیامده باشد، اینها هم تشکیلش به دست خود ما هست. یعنی در واقع هر سه مقام ایجاد، تفسیر و اجرایش میشه مربوط به خودمون. حالا قراردادهای غیر معین سه صورت داره که اینها متفاوت صورت‌هاش. گاهی موقع قرارداد غیر معین در قانون است ولی معین در عرف. یعنی چه؟ قرارداد رو اگر یک واحدی در نظر بگیرید که در واقع با یک کلمه‌ای که انشاءش می‌کنیم حدود سقورش مشخص شود. مثلا وقتی شما میگی من بعت هذا به هذا، میدونی بی یعنی موضوع، تملیک، فلان، همه رو میدونی با یک کلمه انشاءش میکنی. گاهی موقع ها عرف هم اینقدر یک جریانی رو برای خودش در طول زمان عادی میداند که وقتی که انشاء بکند همون به ذهن میآید. مثال میزنیم، مثلا اجاره به شرط تملیک، اصلا اسمش هم اشتباه است. بگیم اجاره به شرط تملیک یک قرارداد عرفی است، یعنی وقتی که یا مثلا بیع زمانی، مثلا این صورت عرفی دارد. یعنی من بگم اجاره به شرط تملیک کردم، این همه چیز تو ذهنم بیاد، این رو بهش میگیم قراردادهای عرفی. قراردادهایی داریم که اینها عرفی نیستن، قراردادهای تیپ هستند. قراردادهای عرفی یعنی اون عنوان کلی که میگی قواعدش تو ذهن میاد، شایع است، مترد است. قراردادهای تیپ قراردادهایی هستند که پیشنهاد شده اند برای تنظیم روابط ولی عرفیتی ندارند. یعنی شما میتونی اینا رو مطالعه کنی، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 که در زمینه تشکیل و تفسیر و اجرا قواعدش رو نوشتند. شما میای این رو، این قرارداد مشتمل بر این رو انشاء میکنی. صورت سوم این هست که نه، اصلا تیپی هم وجود نداره. من و شما خودمون میخوام تشکیل و خدمت شما عرض کنم که اجرا و تفسیر رو خودمون قواعدش مشخص کنیم. پس اصلا نه قرارداد عرفی وجود دارد، نه قرارداد تیپ وجود دارد، بلکه ما خودمون میخوایم قرارداد بسازیم. دوباره برمیگردیم اونجایی که میخوای قرارداد بسازی، حالا شیوه ساختش چگونه هست رو که چطور اینها رو باید مشروعش کنیم، چون توش ما محل گفتگو داریم در فقه که آیا اوفو بالعقود که میگیم این العقود ولو عهدش هم عهد ذکری نگیریم و به صلاح الف لامش الف لام جنس باشه، آیا این جنس عقد شخصی رو هم در بر میگیره؟ اون قسمت اول رو حتما در بر میگیره، یعنی اگر عقد نوعی شیوع و مترد باشد، عرفی باشد، این رو در بر میگیره. فرض کن قرارداد های تیپ هم درستش کردی، گفتیم اینا هم یک بالاخره یه عرفیت ممکنه، ولی این قراردادی که من و شما به صورت شخصی میسازیم آیا این رو هم در بر میگیرد یا نه، این محل میشه راجبش گفتگو کرد که آیا اساسا این قراردادهای شخصی محل گفتگو واقع میشود یا نمیشود رو باید ما بحث کنیم. گرچه حقوقهای دیگر هم روی این بحث دارن که آیا این قراردادهایی که اشخاص بین خودشون به صورت شخصی منعقد میکنن تا چه اندازه اعتبار دارد یا ندارد. حالا ماده 10 رو هم بگیم اونجا که محل گفت باید راجع بهش گفتگو کنیم. من نمیخوام الان راجع به این گفتگو بکنم چون محل گفتگو هست اینا. خب علی حال ما همه اینها رو گفتیم که بالاخره یک میزانی از اختیارات برای ما وجود دارد، اختیاراتی راجع به قواعد تکمیلی در قراردادهای معین، شروط، قراردادهایی که به لحاظ عرفی هم اگر باشه دوباره همین میشه، قراردادهای تیپ یا قراردادهایی که ما میخوایم بسازیم. اینها حوزه هایی هست که در اختیار ما هست و در واقع قسمت دوم بحث ما شروع میشه. اینها همش مشروعیت قرارداد با توفق هم باش گفتگو کردیم. اما وقتی که میخوایم قرارداد بسازیم، یه سوال رو تا حالا جواب دادیم، یعنی مشروعیت قراردادها چه هست، اما خب چطور قرارداد بسازیم؟ این جایی هست که نیاز به مهارت داره، نیاز به کارشناس داره. کار قاضی این نیست، کار وکیل های دادگستری هم این نیست. ما وکیل دوم میخوام، وکیل در ساخت، اون وکیل در اجرا، تفسیر و اجراست که نوعاً کارشناس های حقوق باید این کار رو انجام بدن. در برخی از رشته جاهای دیگه حقوق اساساً وکلا رو دو قسمت کردن، وکالت هایی که مهارت ایجاد دارن اونا وکلای قضایی هستن، وکلای قضایی هستن اونها. ما وکیل غیر قضایی کم داریم که میشه حالت کارشناس مانند پیدا میکنه که اساساً وارد یه رابطه قرار دادی میخوایم بشیم چگونه بشیم. اینم جزء فرهنگ، متاسفانه جزء فرهنگ ما شده. ما یک اشتباهی که داریم میکنی این هست که قانون خیلی خوب هست ولی قانون رو نباید کاری، قانون نباید جای عقل من بنشیند. ما کنه مشت آدم های صفی هستیم که هر اشکالی رو انتظار داریم قانون حلش بکنه. خب پس عقل ما کجا رفته؟ عقل معاشانه، عقل حکمت عملیه، عقل معاش کجا رفته؟ تدبیرمون کجا رفته؟ ما اینا رو میخوایم ول کنیم، هرچی هم به وجود بیاد بگیم خب قانون بیاد حلش بکنه. جوانامون بلد نیستن مهریه بنویسن، میام میگیم 100 تا بنویسن، ما بیشتر 100 تا رسیدگی نمیکنیم. خب این چه بلایی بر سر این جامعه آمده است که جوانش مفهوم تعهد رو نمیفهمد، می‌نویسه 2000 سکه. این یه بلایی به سر مغز این اومده. این مغز مثل کامپیوتری که درست کار نمیکنه، معادله رو حساب نمیکنه، تدبیر نمیتونه بکنه. بعد شما میای میگه حالا اون تدبیر نمیکنه، من تدبیرت میکنم. خب اینو وقتی که تدبیرش کردی کار دوم به وجود میاد، کار سوم. یعنی همه چیز رو میخوام اختیار انسان رو در حد اقل انجام قرار بدیم، بیشترین تدبیر رو داشته باشیم، این شکست میخوره. در حالی که ما باید توانمندی تدبیر رو به اشخاص بدیم، ضوابط کلی رو مشخص کنیم، عکس باید بشه ماجرا. ما اومدیم این افراد نتونستن، تدبیرشون کردیم و نتیجه شده یک جامعه بیمسئولیت. هرچی میگیم میگه حکومت دیگه خب باید حلش کنه. میگه پس تو چی؟ جواب نمیدیم ما که ما مسئولیتمون چیه؟ چی مسئولیت اجتماعی داری؟ لذا در بحث‌های حقوق وقتی که ورود پیدا میکنه اولین بحث رو میگن مسئولیت رو بحث کنید. مسئولیت چیه؟ ما هم تو ادبیات دینمون این هست. ما ول کردیم. دیگه حال من اینجا پرانتز هست. بگم و تمام شو برم چون بحث مهمتری رو دارم. میخوام بگم که ما بر فرض این که مسئول هستیم، یک حوزه اختیارات بر مبنای مسئولیت باید معنا کنیم. این که میبینیم نمیتونیم، میریم سراغ قانون چون بخش اول صدمه دیده. در ادبیات قرآنی ما وقتی میخواد پایه مسئولیت رو بیان کنه خیلی شیوا، به نظر من از هر نظام حقوقی، حالا نمیخوام بگم، ولی شیواست، قشنگه. ما برخی از آیات قرآن رو به خاطر فکر کردیم اینا خیلی روشنه ولش کردیم. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، مفسرین وارد شدن که آقا امانت چی؟ همه فکر موضوع امانت مهمه، لذا بحث کردن که این ولایت هست و فلان هست و بسار. نمیخوام بگم اینا نیستا، ولی هدف این آیه اساسا این نیست. آیه میخواد بگه انسان امانت دار، ماهیتش امانت دار. امانت داره یعنی مسئولیت، اختیار ایف، انجام مسئولیت از روی اختیار، پذیرش مسئولیت مختار. اینه امانت داری مهمه، ولو یه چوب کبریت. ما امانت داری رو برای انسان عرضه کرده. این حتی فطرت ما هم همینجور هست. من فکر نمی کردم که بچه ها حتی اینقدر ضمیر ناخودآگاهشون آشنای به امانت باشه. من یه نوه‌ای دارم 5 سال برده بودنش مغازه، این مغازه در 3 تا شکلات بهش داد، من بودم و خواهرش و اون پسر نوه. اینو به من داد، گفت بابا این 3 تا شکلات بذار تو جیبت، خونه به من بده. من خونه که خواستم بهش بدم، یکیشو دادم، دو تاشو دادم به این، یکیشو دادم به خواهرش. آقا این چنان عشق میگه بابا این امانت به دست تو بود، من امانت داده بودم به تو، دو تا شو دادی، یکی شو چه کارش کردی؟ دادم به خواهرت. گفت من دادم به تو، بس بیدی به من، من اگر میخواستم میده. گفتم بابا اونجایی که داد ما سه نفر بودیم، تفسیرش کنیم، تفسیر حقوقی، سه نفر بودیم سه تا بهمون داد، نه شما رو ندیده به من داد. امانت داری. ولذا اون ذیل آیه معنا میشه که انسان ظلوم و جهوله، یعنی پیامدهای امانت رو نمیبینه، ظلم میکنه. و به همین خاطره که این که میبینید ما وقتی که مسئولیت رو قبول میکنیم گل برامون میارن، چون اقتضاء امانت داری، یعنی انسان امانت دار انسانه، نه وقتی که سلب مسئولیت ازش میکنن گل براش نمیبرن. این بازی هست که ما در بردیم. نه واقعا من وقتی که یه مسئولیت میخواستم توش جا به جا بشم، این سخنرانی اونجا کردم، گفتم چرا ما ادا در میاریم؟ آقا وقتی که میز به ما میدن شیرین، هی هم نگید که نمیدونم فلان و بعد که رفتیم، نه بابا شیرینه، چون اقتضای امانت داری انسانه. امانت داری تکلیف شیرینه، امانت داری تکلیف شیرین انسانیه. به همین خاطره که شما تکلیف که انجام میدی لذت میبری، تو روزه خیلی سخته ولی لذت میبری، امانت الهی به عهدته، شیرینه. آزادی در حیث در چارچوب مسئولیت شیرینه، ولی نه لاابالیگری. آزادی در چارچوب مسئولیت اون شیرینه. بله میگه آزادانه مسئولیت بپذیر، این شیرینه، شیرینش میکنه مسئولیت رو، تحمیل نیست. ولذا مثلا اون فروغ اللغه تو ذهنم هست که واژه تحمیل و تکلیف رو همینه میگه. تحمیل یعنی زور، تکلیف اون کلفت شیرینه. خب پس ما پایه رو میخوام مسئولیت قرار بدیم. حالا اگر جامعه ما مسئولیت پذیر نیست، باید بریم درد رو یه جای دیگه درمان کنیم. این بحث فرهنگی اینجا مطرح میشه که چطور یک جامعه در مقابل حتی رفتار خودش احساس مسئولیت نکند. چه بلای این زیر ساخت ها، همین مداخلات و به اصطلاح تعیین تکلیف های نابجایی که ما هی با قانون برای افراد میکنیم، در دراز مدت افراد رو فاقد احساس بیمسئولیتی میکنه. خب دیگه قانونگذار داره برای ما میگه. من نمونه صریحش رو برای شما بگم. در دوره گذشته پدر و مادرها رو مدارس حساس بودن، یعنی احساس مسئولیت میکردن، بچه‌م کجا میره، کلون معلمیه، چی بهش میگه. تو مدارس جمهوری اسلامی ما این مسئولیت رو واگذار کردیم. گفتم خب مدارس جمهوری اسلامی خوبه دیگه. یه وقت چشم باز کردن دیدن آه خیلی اوضاع خرابه. چون فکر کردم یه عنصری جای مسئولیت ما رو گرفته. و حالا اینکه نباس این رو القا می‌کردی. هی هم گفتیم بیایید و فلان این حرفا، اولیا مربیانم رفتن هی براشون صلوات فرستادیم که آقا اینجا گل بلبل هست، خیالتون راحت باشه، تربیتی، آموزشی، پرورشی، شما راحت باشه، شما فقط پول بدید. خب نتیجه این شد که مردم بچه‌هاشون ول کردن. از مدرسه اومدن بیرون، اصلا من نمیدونم مدرسه چی به من داره تحویل میده. اینها با میخوام بگم وقتی که شما میاد زیاد قانون گذاری میکنی، اینها فقط قضات رو درگیر نمیکنه، اون حوزه رفتارهای مسئولانه رو کاهش میده. این بحث فلسفه اخلاق و اجتماعی هست، ما ازش عبور میکنیم. میخوام بگم بحث به این سادگی نیست. اما بگذاریم، ما ورود پیدا میکنیم. خب پس ما یه حوزه برای اعمال اختیارات خودمون داریم در حوزه قراردادها بر پایه مسئولیت. یعنی اول باید عنصر مسئولیت رو جا بیاندازیم تو قراردادها. ما میخوام مسئولیت قراردادی بپذیریم در چارچوب قرارداد که میشه قرارداد قانون است. پس یه چارچوب برای مسئولیت پذیری خودمون میخوام انشاء کنیم. این پایه ماست. خب حالا با این قرارداد که در حقیقت روابط مسئولانه ما رو میخواد تعیین بکنه، اسباب مشروعیت چه؟ قانون میگه، قانونگذار میگه از نظر من این کارات مشروعه، یعنی در دادگاه الزام میشود. خب حالا تو باید چه کار کنی؟ اینجا دیگه سوال نمیده. این دیگه این مهندسی قرارداد هست که پاسخ به این سوال رو میده. ما در حوزه قراردادها افسونه بر این که نیازمند یک چارچوب مشروعیت بخش به قرارداد داریم که تو قانون گفتیم، چهار مثل ماده 190 چهار عنصر رو باید لحاظ کنیم. ما چه انتظاراتی داریم؟ یعنی شما وارد رابطه قراردادی میشوید، چرا با چه انتظاری وارد رابطه قراردادی میشوید؟ چه اتفاقاتی بعد ممکنه بیفته؟ در تفسیر و اجرا چه اختلافاتی داری؟ و راه حل های این در اتفاقات، انتظارات و راه اختلافات چه راه حل هایی رو میخواید ارائه بدی؟ اگر به این چهارت خلاقیت به خرج بدیم، انتظاراتمون، اتفاقات، اختلافات و راه حل ها، این عناصر مهندسی قرارداد هست. شما چه انتظاراتی داری؟ اینجا دیگه بحث حقوق نیست که ما بگیم حقوق میاد انتظارات ما رو مشخص میکنه. شما در مذاکرات قراردادی که میشینی باید بفهمی که چطور به اصطلاح تأمین منافع کنی. اتفاقاتی که مورد نظر خودته بیاری، با چه اختلافاتی روبرو میشه فردا براش راه حل در نظر بگیری، اینها بخش های مهم قراردادها، به خصوص قراردادهای بزرگ وقتی که میخواد نوشته بشه اون تیم مشاوره کننده باید مهندسی کنه که ما چه انتظاری داریم، چه اتفاق، چه چیز میخوام از این قرارداد برامون حاصل بشه. بگذاریم مثلا شما توی خانه میاد میگه مثلا من میخوام خونه، ولی شما میخوای مثلا فرض کن انتقال فناوری بدی. خب شما میخوای انتقال فناوری بدی، چی میخوای به دست بیاری؟ مشکلت چیه؟ با چی مشکلت حل میشه؟ ما ذهنمون رو عبور بدیم مثلا از بیع و اجاره و فلان، اینا یه قراردادهای شخصی هست، ولی قراردادهای بزرگ به خصوص توی به اصطلاح فناوری، انتقال فناوری، تجارتهای بزرگ، اونجا یک حرفایی هست که اساساً با این بحثی که ما میکنیم متفاوت خواهد بود. اونجا اساس بحث بر سر اوناست، یعنی جا به جا میشه کلن میره تو این که چطور شما تیم مذاکره کنندت چجوری میتونه انتظارات رو تحلیل کنه. و تازه اونجایی که سر میز مذاکره قرار میگیری چطور طرف رو قانعش کنی بر توافق. این رفت برگشت های اطلاعاتی و گفتگوها و اینها اینجا واقع میشه. مثلا فرض کن شما میخواید انتقال فناوری بدی، شما ماشین نیاز داری، شما کارکنانت ضعف دارن، مهندسیت ضعف داره، شما فردا میخوای صادرات داشته باشی، میتونی صادرات بکنی، نمیتونی صادرات بکنی، وضعیتش در کشور ثالث، این به اصطلاح کالا در وضعیت ثالث کشور ثالث چگونه است، انحصارات دارد ندارد، ده ها سوال است که اینجا باید پاسخ بدیم تا بتونیم ما وارد یه رابطه قراردادی بشیم.
واسه استاد همه این مطالبی که فرمودید با فرض این هست که این قراردادی که میخواد بسته بشه یک عقد جدیدی هست دیگه. نه اگر جزء عقود قدیمی
نه
باشه.
نه عقود قدیمی هم اصلا توش جاری میگیره. عقود قدیمی ما گفتیم که عقود قدیمی ما این چارچوب انتظاراتی که مثلا ما در حوزه فناوری داریم که پوشش نمیده. بله. یا مثلا شما در حوزه بیع بین‌المللی که وارد میشه ده ها مسئله جدید دارید، اونها رو مدل بهش میدیم، مدل مشروعیت ساز رو خواهیم گفت که حالا این انتظارات اگر تو چارچوب قراردادهای معین قرار نگرفت یا قراردادهای غیر معین و راحت ترینش اینه ترکیب عقد و شرطه. ترکیب عقد و شرطه، یعنی شروط میارن ضمن عقد یا قرارداد ضمیمه درست میکنن. این هم بحث بسیار جدی هست. ما تو این ساعت داریم گفتگو میکنیم. مثلا شما فرض کنید که من یک قرارداد انتقال تکنولوژی بیارم 80 صفحه قرارداده براتون، تمام جزئیات، اتفاقات، اختلافات، انتظارات، راه حلها همه به جزئی نوشته شده توش. این دیگه شما با قرارداد بله شما می توانی یک پایه بی برای این قرار بدی، برای مشروعیتش و بگی کل این میشه شرط ضمن عقد. ما اینو بحث نداریم اساسا. ما بحثمون بر سر این هست که در حوزه انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد در چارچوب انتظارات، اتفاقات، اختلافات و راه حل‌ها چه میگید؟ مثلا ما قرارداد ارجاعی به داوری بدیم یا ندیم؟ داوری کی تعیین بکنه؟ خب اینا راه حل‌های اختلافاته. یا میخوای دادگاه بری؟ خب در قراردادهای بین‌المللی نوعاً کسی حاضر نیست دادگاه بره. دادگاه تحت حاکمیت کشورهاست. اونها میخوان اختیارات خودشون اعمال کنن، میخوان بفهمن چه کسی داره در موردشون داوری میکنه، قضاوت میکنه. قانون حاکم چه قانونی میخواد برای این تفسیر قرارداد حکومت کنه؟ قراردادی که 5 تا کشور درگیرش هستن، مدل اجرات چگونه است؟ شما یک تحویل کالا رو در بیع بین المللی کالا در نظر بگیرید، در قراردادهای دریایی کالا کجا تسلیم باید بشه؟ چون هر کدوم از اینها هزینه داره. مثلا فرض کن که این کوترمس که میسن برای همیناست دیگه، فقط اومدن چیزش کردن، ساختار بهش دادن که حواسمون باشه. مثلا شما میگی قرارداد اجاره، اگر به قانون مدنی مراجعه بکنی میگی قرارداد اجاره، قرارداد بی، محل تسلیم رو کجا قرار میده؟ محل انعقاد قرارداد. خب محل انعقاد قرارداد ممکنه کشور ثالث باشه که اصلا امکان نداره. اینا همه شروط ضمن عقده. در کارخونه، پایین اسکله، روی بالای اسکله، روی عرشه، تحویلش تو مقصد، بالای کشتی، پایین کشتی، تحویل در کارخونه، 6-7 صورت داره. هر کدام از اینها بحث بیمش، بحث هزینه هاش، بحث انتقالاتش، بحث عیوبش، خدمت شما عرض کنم همه اینها نیاز به طراحی داره. عیوبش آیا خیار عیب رو، خیار تبعوض صفقه اساسا تو قراردادهای بین‌المللی مثلا فرض کن 100,000 تن مثلا فلان داره محصول جابجا بشه، با این ادبیات چطور ما میتونیم، یعنی ذات این قراردادها رو باید بیایم لحاظ کنیم؟ لذا کشورها هم البته قواعد بین‌المللی تلاش میکنن تو این زمینه داشته باشن، ولی بیشتر اینها تابع مذاکراته. الان برای بین‌المللی کالا، برای اینکه کشورها راحت بشن هزینه ها رو کم بکنن، این قواعد بین‌المللی نوشتن 1982، ولی بحث بر سر این هست که فعلا دست طرفین اینها، چون قواعد جامعه الزام آور بین‌المللی ما نداریم. خب این مدل رو چطور طراحی کنیم؟ اینجا نیاز به کارشناسی داره، فنون مذاکره میخواد. چه اتفاقاتی ممکنه پیش بیاد؟ بعضی هاشو قانونگذار مثلا پیش بینی کرده، خب بعضیاش نکرده، یا شما میخوای تغییر بدی. مثلا این فورس ماژور ها، اینا یعنی اتفاقات. قوه قاهره یعنی اتفاقات. از بین رفتن مبی یعنی اتفاقات. خب حالا این اتفاقات رو تو قرارداد باید بیاریم. بعضیاش تو قانون اومده، بعضیاش ما باید بیاریم. میخوایم کمش کنیم، زیادش کنیم، راه حلامون چیه؟ چی راه حلی میخوایم ارائه بدیم؟ خب شیوه پرداخت رو، تضمیناتش، چون میدونه یه بخش مهمه در حوزه به اصطلاح تأمین در ناحیه اجرا، تضمینات قراردادی هست. تضمینات قراردادی مثل رهن، مثل سایر تضمینات، بخش مهمی از اجرای قرارداد به تضمیناتش بستگی داره. شما میخوای طرف رو بدون مراجعه به دادگاه ظرف زمینه برای به اصطلاح اجرای دقیق تعهد رو فراهم کنی. خب مدل تضمیناتمون چیه الان؟
من براتون نمونه مثال میزنم. شما فقط در یک تضمینات هوایی شما معاهده داره به نام معاهده کیپتاون. کیپتاون پایتخت آفریقای جنوبی. شما میخوای کشتی بخری، خب پول که نداری، آیا با مثلا قانون مدنی میتونی بری کشتی بخری؟ معاهده ما داریم راجع به اینها که اومدن به اصطلاح همه این مباحث به خصوص حوزه تضمیناتش رو طراحی کردن. معاهده کیپتا یک ما ایران هنوز ملحق نشده به معاهده کیپتا، ولی ما در ناحیه تضمینات هم باید خودمون بریم صحبت کنیم، چون معاهده براش حکومت نمیکنه. اینها اموری هست که کمک میکنه به ما. میخوام هواپیما بخریم، خب هواپیما با چه ادبیاتی باید بخریم؟ هواپیما یک بحثای بسیار سنگینی داره در حوزه تضمیناتش، چه چیزیش میشه تضمین گذاشت، چه چیزیش میشه رهن گذاشت، مدل تضمینش کدام هست. اینا ناحیه های اجرای قرار داده که اگر فردا گرفتار شدیم و قرارداد انجام نشد بدونیم چی کار باید بکنیم. صندوقی داره، شما معاهده کیپتاون رو فقط ادبیاتش ملاحظه بفرمایید، چقدر رو این معاهده کار شده در به اصطلاح بیع هواپیما، که خب این شرکتی که نمیتونه بیاد نقد بخره هواپیما بگه پول میرزم به حسابت، بلا فاصله که شما به اصطلاح عدم پرداخت نقدی داشته باشه بحث تضمیناتتون مطرح میشه. خب چطور تضمینش میکنی؟ با چی؟ مالی نداری، تو هستی همین مثل اجاره به شرط تملیک ما هستیم و این هواپیما، خب چطور تضمینش کنی؟ ببینید مسئله مطرح میشه اونجا. لذا ما ذهنمون رو به نظر میرسد باید برگردین، اولا ذهن عرفی، یه ذهن تجاری ما میخوایم. ببینید شریعت نیومده یه چیز تعبد بکنه، یه قالب مشروعیت رو به ما میده، ولی اینکه ما چه باید بکنیم که نباید بریم دنبالش ادله شرعی. این باید تو بازار باشه، ببینیم که معاملاتی که داره صورت میگیره با چه مشکلاتی روبرو هست و چه حل‌هایی ما میخوام ارائه بدیم، چه انتظاراتی داریم. لذا اگر این تأمین انتظارات ما منجر بشه بی مدل قرار داده، میشه قرار داده تیپ. بعدش قرار داده تیپ قرار داده ساخته شدن هست، ما میسازیم، یعنی یه مدل میسازیم. مثلا قرارداد هواپیما ممکنه مدلی براش بسازیم، میشه قرارداد تیپ انتقال هواپیما که مشتمل هست بر اتفاقات، اختلافات، راه حلها، گرفتاری هایی که در این قرارداد به وجود میاد، که اینها ما واقعا وقتی که میگیم ما متخصص نداریم، ما تو این زمینه ها متخصص نداریم، یعنی نمیدونیم. یعنی نمیدونیم اگر الان بخوام سر یک محیط قرارداد بشینیم متخصصش نیست. با این ادبیات هم که ما کار میکنی، این در حد همین زندگی روزمره تو قومیمون به درد میخوره. اون رو باید درگیر بشیم، باید بریم مدل‌هاشو ببینیم چه درگیری های امروز وجود داره و ذهن رو بازش بکنیم نسبت به این موضوعات. بله، وقتی که ما تونستیم انتظار مشکلات رو درک بکنیم، یعنی اون اتفاقات، اختلافات، به خصوص اتفاقات پیشبینی کنیم، خب این پیشبینی ها خیلی هاش مبتنی بر تجربه بشری هست، یعنی دیگران تو چاه افتادن، حالا ما میخوام تو چاه افتادن ما کشورهای جهان سوم رو بهشون میگیم یه مزیتی داریم، کمونیستا بیشتر به کار برن، مزیت توسعه نیافتگی. چطور مزیت میشه؟ یعنی کشورهای دیگه این مرحله رو گذروندن، هزینه کردن برای حل مشکلاتشون، شما الان میتونی از تجربه اونها بدون هزینه استفاده کنی، میشه مزیت توسعه نیافتگی. ما باید بریم ببینیم که دیگران چه تو چه چاهی ویلی افتادن و چطور نجات پیدا کردن. نمیخوام بگم راه حل رو قبول کنیم، ما یعنی از تجربه استفاده کنیم. پس بر میگردیم، ما در واقع کارکرد قراردادهامون کارکرد تنظیم روابط مالی و ایجاد مال بود، حالا میخوایم بگیم که شما اگر میخواید وارد این ماجرا بشی، قانونگذار فقط مشروعیت رو بیان میکند. بله، حالا یک کار تسهیلی هم کرده، اومده قراردادهای معین رو برای تسهیل روابط اجتماعی مقرر کرده، برای تسهیل اینها. اما بحث بر سر اینه که حوزه اختیارات ما کجاست در قراردادهای معین؟ اصلا ورود به قرارداد، شروط تکمیلی قرارداد، بعد میام شروط ضمن عقد که برای در واقع نه شروط تکمیلی قرارداد، در واقع انتظارات خودمون رو که در این قالب عقود معین محقق نمیشود با شروط محقق میکنیم. بعد میریم سراغ قراردادهای تیپ، قراردادهای خدمت شما عرفی، قراردادهایی که خودمون میخوام بسازیم. همه اینها یه حوزه اختیارات به ما میده. در این حوزه اختیارات ما باید چی کار کنیم؟ به نظر میرسد که ما با توجه به فنون به صلاح تجارت خودمون، ابتداعا باید ببینیم ما برای چی میخوام، چی میخوام به دست بیاوریم. بله، در قرارداد یک بیع معین خارجه خیلی راحته، من میخوام خونه داشته باشم. ولی شما وقتی که میخواید در بیع بیرون مرحله کالا وارد بشید، یا در حوزه خدمت شما عرض کنم که انتقال تکنولوژی وارد بشید، این چه به دست آوردنت میشه خودش یک تحقیقه. چه به دست میخواید بیارید، چه چیز نداری؟ ولذا استراتژی شرکت چیه؟ اینها کار ماها نیست، کار حقوقی ها نیست. اینها رو کسانی که استراتژی های شرکت رو با اساس مبانی علمی تعیین میکنن، میان بررسی میکنن و بعد میان میگن که این شرکت حالا چه میخواهد. این مدل SWOT، یعنی نقطه ضعفت، نقطه قوتت، فرصتت، تهدیدت، این همه برای این ماجرا هست که شما بگی چه میخواهم. آیا نقطه ضعف داری؟ نقطه قوت داری؟ یه فرصت داری؟ اینا مدل‌های مطالعاتی اونجاست. اونها رو که تعیین کردن، تازه ما متوجه میشیم چه میخواهیم. از این شرکتی که رفتیم مراجعه کردیم چه میخواهیم. و نوعاً شرکت‌های ما تو این ماجرا، حالا این خواستن خودشون رو میخوام در قالب قرارداد بیاریم که مشروع باشد. بعد این بحث‌های ما درگیر میشه. این که چه میخواهیم میشه کار فنی‌ها. چطور این خواسته شما رو ماهیت قراردادی بشونیم میشه کار ما حقوقی ها. حالا این خواسته خودمون رو تونستیم طراحی کنیم، با چه اتفاقاتی روبرو هستیم؟ بعضی هاشو قانون گفته، بسیاریش چیزای شخصی هست، یعنی ماهیت رابطه شخصی من و شما ممکنه بسیاری از مشکلات رو برای ما به وجود بیاورد. تفسیر این قرارداد رو نوشتیم، اختلافاتی که پیدا میکنیم راجعه به این. پس ما یه ماده 190 مکرر میخواییم، 190 مشروعیت قرارداد، 190 مهندسی قرارداد. مشروعیت قرارداد همون چیزی که تو 190 نوشته. مهندسی قرارداد مشتمل هست بر انتظارات، اتفاقات، اختلافات، راه حلها. این کار کیه؟ به این سادگی هم میسر نیست. یعنی اگر همین حوزه رو بخوام ورود پیدا بکنیم، ما تو درسای انتقال تکنولوژی از این مدل استفاده میکنیم، یعنی این رو پایه قرار میدیم. میگیم مشروعیت قرارداد رو تو نیم جلسه بهتون میگیم. ولی این که شما با انتقال تکنولوژی با چه مشکلاتی روبرو هستید و چه چیز رو میخواید حل کنید، اینها رو باید رو کاغذ بیارید. این کار دشواری هست و ما اساساً ورود پیدا نکردیم به این ماجرا. بسیاری از قراردادها و توافقهای بین المللی که در حوزه به اصطلاح نوع قراردادها مثل بیع بین المللی کالا، مثل معاهده کیپ تاون، خدمت شما عرض کنم که انواع معاهدات انجام میشه، در چارچوب این مدل هست. یعنی شما انتظاراتت چیه؟ چه اتفاقاتی هست؟ اختلافات کدام به؟ راه‌حل‌های پیشنهادی کدام هست؟ شما بتونید این رو تو قرارداد بیاوری. لذا اساسا این بحثایی که ما داریم میکنیم بحثای مشروعیت قرارداد هست. ما این نصف ماجرا هست. اون قسمت دوم به اصطلاح این رو میشه تو کتابهای حقوق خوند، این رو میشه تو نظامهای حقوقی مطالعه کرد، ولی این قسمت دوم نیاز به تجربه دارد، نیاز به مطالعات کیس های موردی دارد. هرچه ما توانمندیمون در این حوزه در پرونده ها بیشتر باشه بهتر میتونیم مشاوره بدیم. و اساساً ما توی بحث قراردادهامون، شما یه نمونه من ساده براتون مثال بزنم، قرارداد به اصطلاح فوتبال بود که با شما بهتر از من بلد هستید دیگه، ما با مربی فوتبال یه کارشناس در مقابل شما قرار گرفت، خواسته خودش رو تحمیل کرد برای شما با یک کلمه تمام شد. این میشه مدل انتظارات، انتظار خودش رو تحمیل کرد بر ما و ما چون هیچ موقع در مقابل یک کارشناس قراردادی ننشسته بودیم همینجوری رفتیم امضا کردیم، چون نمیدونستیم این چه انتظاری رو داره از خودش. هنر هم هست یه انتظاری رو بنویسی خیلی هم بی اهمیت جلوش بدی، طرف هم متوجه نمیشه پیامدهاش رو و بعد یه دفعه متوجه میشه، دست میذاره رو بند قرارداد میگه شما قرارداد امضا کردی، ماده ده هم که میگه حکم قانون رو داره. اینکه انتظارات رو چطور تو قالب قرارداد بیاری این تجربه میخواد دوستان. با این ادبیاتی که ما داریم کار میکنه این مشروعیت قرارداد درست میکنه. آخرین جمله رو بگم تمام، یه حرفی دارن فقهای ما، خیلی حرف قشنگی هست، که قراردادهای صفیح قانونگذار از صفیح حمایت میکنه، میگه قراردادهاش غیر نافذه، ولی قانونگذار از قراردادهای صفحی حمایت نمیکنه. ولی زن مثل آقای خوینا میگن قراردادهای صفحی قراردادهای نافذه. اگر کسی فنون انشای قرار، فنون شناخت قرارداد رو نداشته باشد، قرارداد صفحه یعنی همین، یعنی مهندسی قرارداد بلد نیستی انجام بدی، منافع خودت رو بلد نیستی، انتظاراتت رو نمیتونی تأمین کنی، این میشه قرارداد صفحیه دیگه، قرارداد صفحهی هم نافذه. لذا این بحث دوم ما اهمیت پیدا میکنه که ما دو تا سوال داریم، یکی باید پاسخ بدیم چه قراردادی مشروعه، سوال دوم این هست که ساختار و مفاد قرارداد رو چگونه باید تنظیم کرد به گونه ای که مشتمل بر انتظارات، اتفاقات، اختلافات و راه حل ها باشد. این نیازه، اون نیاز به مطالعات نظری دارد، این دومی نیاز به مطالعات میدانی، تجربه کاری، دیدن پیامدها، زیرکی. اینجا آدم‌های ساده اساساً نباید تو این حوزه ها وارد بشن. اینجا از ظاهراً ارسطو پرسیدن که آدم چند سال داشته باشه قاضی بشه، گفت سن قضاوت سن 50 ساله. گفتن چرا؟ گفت که قاضی علاوه بر اینکه قانون باید بشناسه باید آدم شناس هم باشه، زیرک باشه. این زیرکی یا به تجربه به دست میاد یا به ممارست. قاضی نباید تجربه گناه داشته باشه خیلی، پس به ممارست حاصل میشه. میگه ممارست 50 سالگی، قبل از 50 سالگی ممارست اجتماعی حاصل نمیشه، سادگی هست. گاهی موقع دیدید این طلبه ها ابتدایی که میان حوزه ممارستشون انشالله کم هست، یه احساس آدم سادگی توشون میکنه، ولی همین برید مثلا همین سن طلبی شاگرد راننده در نظر بگیرید، میخوام بگم حالا اونا گناهکار هستن یا نه، اونا حالا ممارستشون بیشتر هست. ببینید که زرنگن، خیلی زرنگن. میگه ببینید طلب ساده، بله تحلیل اجتماعی یا از طریق ممارست هست یا از طریق تجربه. در امور گناه قاضی ممارست. الان مثلا قضات قاضی اومده و خونه ما خوابیده بود، خروپف میکرد، گفتن تو حکم اعدام هم میدی، گفت فراوان، گفتن این خروپفت بالا چیه، گفت بابا من نگاه طرف میکنم، نگاه متوجه میشم این مثلا جرم انجام داده، همون وارد که میشه مثل نسخه که مینویسه، اما به زنگاه مطلب رو بهش میگم، فوری هم تمامش میکنم. دقت این ممارسته. ما در قراردادها، در مطالعات مشروعیت قراردادها مطالعات نظری میخوایم، اما در انعقاد قرارداد ممارست در کار میخوایم. اگر ندارید، نمونش هم این هست، شما همتون طلبه هستید، خیلی هم خوب هست و فلان هست. یکی از استادا من گفتم که شما چند بار ارث درس دادی؟ گفتم 29 بار ارث درس دادم. گفتن یه ارث میتونی تقسیم کنی؟ گفت نه. چون موارثت میخواد. آخوندهای قدیم ما وصیت نامه هایی که می نوشتن، وقف نامه هاشون رو ببین چقدر دقیقه. الان به یه طلبه که میره تبلیغ بگن آقای وقف نامه ای بنویس، 99% نمیتونن بنویسن. من جرئت نمی کنم بگم 100%، این به خاطر کم جرئتی منه. حقوقدانان هم همینجوری هستن ها. نمیتونیم ما، چون اساساً ما در مهندسی که قدیم ها مهارت دو تا مهارته، مهارت مشروعیتشون کم بود. یعنی یه آخوند محلی میرفتی میگفتی تحلیل کن ببینیم ادله خیار تبعوض صفقه دلالت بر مشروعیت میکنه یا نه. بابا من تو رساله خوندم که اینجوری هست، ولی میگفتیم حالا اعمال بکن ببین از یک مجتهد بهتر اعمال میکنه. به همین خاطره که آخوندهای محلی مهارت قوی داشتن. این که میبینی از گاهی موقع از آدمی باسواد جلوتر بودن اینها، چون ممارست و مهارت داشتن در شناخت نیازها، خواستها، انتظارات و اتفاقاتی که در قراردادها میفته. اینا رو همش میخوام تقریبه به ذهن بشه، نمیخوام داستان بگم. اینها ممارست داشتن. ولی یه طلبه میرفت اونجا، طلبه مدرس درس خارج بود، این خوب میتونست رو منبر حرف بزنه. ولی اگر پایین منبر میگفتن بیا خدمت شما عرض کنم که یه وصیت نامه برای من بنویس، ارجاعش میداد به همون آخوند محله، برو تو بنویس. این رو چطور حالا ما بیام آموزشش کنیم؟ آموزشش به اینم مدل داره. یعنی اگر میخواید وارد بحثای اجتماعی بشی و خارج از بحثای قانونی تو این حوزه وارد بشه، اینها دوره های آموزشی معین داره و ادبیات خاص خودش رو داره و تجربه هایی که باید به لحاظ نظری یاد گرفت، تجربه هایی که باید بره در میدان عمل یاد بگیره. من بسیاری از بهترین دانشجوهای حقوق رو که در سطح بین‌المللی هم فرستادم، من 180 میلیون گرفتم اینا رو فرستادمشون یه دوره بین‌المللی، برشون گردوندم فرستادم اتاق بازرگانی، زنگ زد گفت اینا فایده نداره، اینا همون بحث نظری رو بیشتر بلد نیستن، دوباره ما اینا به دردمون نمیخوره، نمیتونند. خب پس ما این بحثی که در حوزه قرارداد هم نگید فقط هم اعماله، نه، شما میخوای قرارداد طراحی کنی، شما طراحی نکنی آمریکایی ها طراحی میکنند، ما طراحی نکنیم فرانسوی ها طراحی میکنند. اگر هنر طراحی رو ما نباید منتظر بشیم به عنوان مسئله مستحدث اونا طراحی کنن بعد بگیم موضوع مستحدث اومد. این مهندسی قرارداده. مهندسی قراردادهای جدید نیازمند به شناخت مبانی مشروعیت و اون چهار عنصری دارد که ما باید بتونیم طراحی کنیم. نمیتونیم طراحی کنیم، دیگران طراحی میکنن برای ما. من فکر میکنم این لاین جدید رو باید ما طلبه ها ورود پیدا کنیم بهش، لااقل بفهمیم که میشه این کار رو کرد. اگر 2% ما هم خروجمون این باشه، بسیار برای کشور، برای خود شخص و برای صنعت ما مفید خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از جناب استاد حکمت نیا که مثل همیشه مباحث جامع و مثل خیلی از دفعات مباحث جدید. خب ایشون در ابتدا تقسیم کردن بحث قراردادها رو به چگونه مشروع می شود و چگونه تنظیم می شود و بحث کردن از ماده 10 140 و 183 قانون مدنی و تفسیر تقریبا جدیدی که از ماده 140 داشتن. بحث بعدی که مطرح کردند، البته یک بحث پرانتزی هم داشتن، بحث خلق مال بود که درباره مال کلی و قراردادهایی که اون مبیع در اون حالت کلی داره رو مطرح کردن و بعد وارد بحث قراردادهای معین و غیر معین شدن. در بحث قراردادهای معین فرمودن که قانونگذار یا به تعبیر ما شارع غرضش این بوده که هزینه ایجاد قرارداد رو کم کنه به همون مصلحت تسهیل، و شروطی هم که در این قراردادها بیان میشه شروط معینی نیست و شروط برای تکمیل قرار داده. اما بحث مهمی که حضرت استاد داشتن بحث قراردادهای غیر معین بود که ایجاد، تفسیر و اجرای اون به دست خود اون کسی هست که قرارداد رو ایجاد میکنه و تقسیم کردن این قراردادهای غیر معین رو به قراردادهای غیر معینی که در قانون غیر معینه ولی در عرف معین هست و قراردادهایی که قراردادهای تیپ هست که پیشنهاد شدن برای تنظیم روابط اما عرفیت ندارند و قراردادهایی که خود طرفین می سازند. بعدم بحث آخری که حضرت استاد داشتن که درباره انتظارات، اتفاقات، اختلافات و راه حل‌ها که در قراردادهای معین پیش میاد که در واقع همون بحث مهندسی قرارداده که میتونه به عنوان یک عرصه‌ای باشه برای ورود اهل علم و طلاب به مباحث حقوقی. استاد اگر اجازه بفرمایید چون دوستان سراپا گوش بودن و مطالب شما رو گوش میکردن، اگر که اشکالی نداشته باشه دوستان اگر سوالی دارن درباره موضوعات و مباحثی که حضرت استاد داشتن میتونن سوال بفرمان. البته نمیدونم دوستان مجازی هم شاید سوال داشته باشن، اگر امکانش باشه سوالات رو به ما منتقل کنید. دوستان حضوری هم بفرمایید شما.
در مواردی که به اصطلاح طرفین در یک حالت تعادل ارادی واقع نشدن، خب اونجایی که اصلا ارادش نیست که قرارداد باطله، اون که ارادش ناقص مثل صفی قانونگذار حمایتش میکنه. اما بحث بر سر اینه که اگر عدم تعادل اجتماعی، من آگاهانه میدونم که شما کارفرما هستید، در این گونه موارد قانونگذار معمولاً برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد میاد شروطی رو محقق میکند که ما هم تو این ناحیه اصلا فقهمون ورود پیدا نکرده، مثل قراردادهای کار که قانونگذار برای حمایت از کارگر خودش وارد میشه و جلوی یه سری شروط رو میگیره و یا یه شروطی رو تحمیل میکنه که این در واقع مداخله دولت در قرارداد رو برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد محقق میکنه که بحث بسیار چالشی هست. در حقوق ما هم از همون اول انقلاب بحث مطرح شد که اساسا قانونگذار ورود پیدا بکنه تو این ناحیه، ورود پیدا نکنه قالب ورود چه خواهد بود. امام هم یه راه حل اولیه گفتند و قانون کار تصویب شد، ولی خب این راه حل اساسی نبود برای این ماجرا. ما اساسا بحث فلسفی و نظری این بحث رو هنوز درست انجام ندادیم. بحث بسیار بسیار جدی هست. ما در حوزه سفاهتش بحث کردیم که صفیح بالاخره چون ارادش اراده ناقصی هست قانونگذار ازش حمایت میکنه، ولی اگر دو طرف رشید باشن ولی من توان ورود به رابطه قراردادی رو نداشته باشم، قانونگذار کی، حکومت کی باید مداخله کنه در این قراردادها و در واقع شروط تحمیلی کنه بر طرف مقابل قرار داد. به خصوص در امروز ما الان با این موزل هم همه اینهایی که میگیم تو خیابون ریخته است، یعنی نمیخواد شما دنبالش بگردید. ببینید قراردادهای کار ماجراش این هست که من به صورت تخصصی یعنی همه مهارت آموزی خودم رو ترک میکنم میام برای شما مثلا این کار رو انجام بدم، این کار خاصی رو این موضوع انجام بدم، چند سال؟ 30 سال. بعدش هم دیگه تقریبا از کار میفتن. صنعت اختزائش تخصصه و تخصص یعنی شما خیلی از چیزها رو باید کنار بذاری، یه چیزی رو درگیر بشی به صورت مثلا روتین جلو بری. خب این قرارداد کار اگر بخواد بین رابطه کارگر و کارفرمایی وارد بشه، ما
یک به اصطلاح یه بحث خیلی ساده‌ای رو انجام میدن، میگن یک نظام اجتماعی نظامی هست که اول اعلامیه جهان حقوق بشر هم این واژه اومده، خیلی واژه قشنگی هست، میگه که این حقوق بشر رو آوردیم تا انسان آزاد بشه از فقر و آزاد بشه از ترس. آزادی از فقر، آزادی از ترس. کارگری که از فقر آینده می ترسد آسایش نداره، از فقر می ترسه. اینا هم نه بحثایه، بحثاش هم اجتماعی هست، یعنی ما اینا رو به ادبیات بازاری بیان نکردیم، گرفتارمون کرده. من همین رو به صورت ادبیات بازاری برای شما بیانش میکنم. من از زندگی خودمون شروع میکنم و اون هم این هست. شما همه تو خانواده هاتون حتما، حالا کمتر شده چون امکانات نیست، ولی قبلا که ذره امکانات متناسب با زمان بیشتر بود، مثلا همه مهمون خونه داشتیم، ظرف برای مهمون، لحاف برای مهمون، میگفتیم چیه اینا، اینقدر هزینه میمون. روز مبادا ما رفته بودیم مکه، برگشته بودیم خونمون، رفته حدود 150 تا بشقاب خریده گذاشته اونجا که یه روز میخوام پذیرایی کنیم، 150 تا بشقاب، 200 تا بشقاب. روز مبادا، این روز مبادا خیلی ادبیاتش بسیار بسیار ظریفه. چرا ما ایرانی ها اینقدر مال اندوزی میکنیم؟ چون ما همیشه یه روز مبادا داریم، مبادای مریضی، مبادای علیلی، مبادای پیری، روز مبادا. زمین میخریم، خونه میخریم، ماشین میخریم، طلا میخریم، همش روز مبادا. نکنه یه روز گرفتار بشیم، دقت بکنیم، نکنه گرفتار بشیم. ما برای اون روز گرفتار شدن، برای نه تنها خودمون بلکه برای بچه ها و نوه هامون، گرفتاری بچه ها، میایم هزینه میکنیم، نگهداری میکنیم، پول ذخیره میکنیم. حقوق هرچی بهمون بدن کفایت نمیکنه، چون ما یک روز مبادایی داریم که اون چاه ویل رو نمیشه پرش کرد، نمیشه چاره ویل رو پرش کرد. به لحاظ اقتصادی آیا دولت اگر بیاد روز مبادای مردم رو تأمین بکنه، نه دولت ها، یعنی یه شرکتی بیاد بگه آقا روز مبادات به عهده من، تو دیگه مال ذخیره نکن، دقت میکنی؟ کارفرما اگر بخواد 30 سال کار با لحاظ روز مبادای کارگر رو بده، کارگر گیرش نمیاد، کارگر نمیاد با برج 4 تومن کار کنه. کارگر میاد میگه خب من برج 50 میلیون به من بده برات کار کنم، چون من روز مبادا دارم، روز مبادای مریضی دارم، روز مبادای علیلی دارم، روز مبادای کهنسالی دارم، پیری دارم، روز مبادا. چون بازار عرضه و تقاضا بر اساس نیاز و عرضه، تقاضا و عرضه هست دیگه. نهادهای اجتماعی اومدن گفتن که ما میام روز مبادات رو پوشش میدیم. چه کار میکنیم؟ بیمه میکنیم. چه کار میکنیم؟ بیمه تامین اجتماعی میکنیم. چه کار میکنیم؟ هزینه های درمانت میدیم. چه کار میکنیم؟ بیمه بیکاری بهت میدیم. یه مقدار این ترس ها رو کم میکنن تا این کارگر با برج 3 تومن هم کار کنه. میگه حالا اگر من برج 3 تومن کار میکنم، لااقل دیگه میدونم بعدش این 3 تومن هست. دقت میکنی؟ دولت میاد به لحاظ این که اون مصلحت نوعیه اجتماعی روبراب بشه، یعنی جامعه به مال اندوزی مبتلا نشه و تسهیل کنه روابط اجتماعی رو، بیا همه کارگرها، کارفرماها رو الزام میکنه شما با تامین اجتماعی بدی. چون اگر تامین اجتماعی ندی، مثل اون بحثی که واجب کفایی که میگفتیم بالاخره واجب کفایی که باید انجام بده دیگه، اگر ما این کار نکنیم، کسی این واجبات کفایی رو انجام نخواهد داد، چون هیچ کس نه توان پرداخت داره و نظم اجتماعی به این معنا مختل میشه. لذا با این مسائل قانونگذار میاد، یه شروطی رو برای مسائل اجتماعی تحمیل میکنه بر کارفرمایان، به نفع کارفرمایان هم هست، اونا خودشون فکر میکنن به ضررشون هست، به نفعشون هست. چون به قول کانت میگه اگر خواستی قوانین بنویسی، فرض کن برای همه مینویسی. خب اگر قرار شد که ما کارگر رو بیمه نکنیم، فرض کن هیچ کارگری بیمه نمیکنیم، بعد ببینیم کارگر میاد کار کنه با این حقوق؟ چون آزادی از ترس ندارد. اونجا دولت باید وارد بشه. ما در خدمت.
تشکر از شما. البته به عنوان یک خبر خوش خدمت این عزیزی که سوال پرسیدن عرض کنم که درباره قراردادهایی که طرفین دو طرف قرارداد زور یکسانی ندارن و شرایط یکسانی ندارن، در مؤسسه عالی فقه علوم اسلامی در سال گذشته یک سری تحقیقات انجام شده در ذیل موضوع قرارداد الحاقی که اگر دوست داشتید میتونید به اونجا مراجعه کنید و از این تحقیقات استفاده کنید. خب دوستان دیگه اگر سوالی داشته باشند.
خب
ظاهرن سوالی ندارن.
موفق و معید باشید، انشاءالله سلامت باشید، خدا حافظشون باشید.
از همه دوستانی که به صورت مجازی و حضوری در این جلسه شرکت کردن، دست اندرکاران جلسه جناب آقای جمالی، جناب آقای تقی‌زاده فیلمبردار محترم و سایر عزیزانی که کمک کردن در تشکیل این جلسه، تشکر میکنم. و همچنین برای حضرت استاد شبیری زنجانی که امروز دچار کسالتی شدن و ما از محضرشون محروم شدیم، آرزوی سلامتی و بهروزی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله.